ساعت 9 صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرایی هستم. 15 دقیقه همراه شما خواهم بود در این بخش خبری. باراک اوباما در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل خواستار رویارویی با روسیه شد. روزنامه بهار به 6 ماه توقیف محکوم شد. و بازار سهام با کاهش تنش‌ها در اوکراین آرام شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد روسیه به حق حاکمیت ملی اوکراین و یکپارچگی جغرافیایی این کشور تجاوز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور آمریکا در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد آمریکا و متحدانش باید برای رویارویی با این بحران یک صدا و همراه شوند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خانم مرکل گفت اگر وضعیت روسیه در شرایط بحرانی اوکراین تغییر نکند، او در نشست گروه 8 در سوچی روسیه شرکت نخواهد کرد. سعید پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار میگوید این روزنامه اصلاح طلب توسط دادگاه کیفری استان تهران به 6 ماه توقیف محکوم شده است. مدیر مسئول این روزنامه اعلام کرده بر اساس حکمی که 13 اسفند ماه ابلاغ شده، خودش هم به 91 روز حبس تعزیری محکوم شده است. روزنامه بهار آبان ماه سال جاری از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. بهار نخستین روزنامه ای است که در دولت حسن روحانی توقیف شده است. این روزنامه 6 آبان ماه گذشته پس از انتشار مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. با کمتر شدن تنش میان اوکراین و روسیه، بازار جهانی سهام و سهام آسیا به طور چشمگیری بهبود پیدا کرد. آسیوشیتد پرس گزارش داده است عقب کشیدن نیروی نظامی روسیه از مرزهای اوکراین به جز شبه جزیره کریمه از جمله دلایل بهبود بازار سهام در داخل روسیه و بازارهای بین المللی است. یک روز پیش از آن دیلی تلگراف سندی محرمانه منتشر کرد که نشان می‌داد دولت بریتانیا تمایل به تحریم اقتصادی روسیه ندارد. دوشنبه نخستین روز از آغاز به کار بازار سهام در آسیا تحت تأثیر تنش‌ها و دخالت روسیه در بحران اوکراین با نوسان شدیدی روبرو شده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک برنامه دیگر از مجموعه سقوط کاری از کیوان حسینی آماده پخش است. در 26 قسمت از مجموعه سقوط به برکناری نخست وزیر پرداخته می شود. روز 25 مرداد ماه سال 1332 است. روزی که فرمان عزل به محمد مصدق ابلاغ می شود و محمد رضا شاه نیز ایران را ترک می کند. سقوط این هفته را بشنوید تا ساعت 9:30 که با سرخط چند خبر باز همراه شما خواهم بود.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 26، برکناری نخست وزیر.
در بخش پیشین شنیدیم که در پایان جدال شاه و مصدق در نخستین ساعت بامداد روز 25 مرداد سال 32 فرمان برکناری محمد مصدق به او ابلاغ شد، اما او این فرمان را نپذیرفت و حاضر نشد قدرت را به نخست وزیر بعدی یعنی فضل الله زاهدی واگذار کند. ظاهر ماجرای وقایع روز 25 مرداد سال 32 این است که شاه در دوران فترت از اختیارات قانونی خود استفاده کرده، نخست وزیر را برکنار کرده و نخست وزیر جدیدی انتخاب کرده است. طبیعتاً چون مجلسی وجود نداشته، نخست وزیر جدید هم به رأی اعتماد مجلس برای ریاست دولت نیاز نداشته. اما مصدق و اطرافیانش از نخستین ساعتی که فرمان برکناری به او ابلاغ شد، نظر متفاوتی ارائه کردند. آنها که به دلیل بازداشت‌های روز 24 مرداد ماه در انتظار یک کودتای نظامی کلاسیک بودند، بیش از آن که بر ابعاد قانونی اتفاق تمرکز کنند، سازوکار ابلاغ حکم را مبنای بحث قرار دادند. و این سازوکار یعنی ابلاغ فرمان شاه در نیمه شب همراه با سرباز و زره پوش، برخلاف ظاهر ساده برای برخی که به مناسبات سیاسی آن روزها آشنایی دارند چنان عجیب است که حتی پژوهشگری مانند ایرج امینی هم معتقد است که مشکل اصلی اتفاقات روز 25 مرداد اقدامات به گفته او ناشیانه گارد شاهنشاهی برای برکناری نخست وزیر بوده.
اگه که در اون زمان اعلیحضرت چون تصادف عموی من بود، اون موقع ابوالقاسم امینی کفیل رضا دربار بود، اگه ایشون فرستاده بودن با فرمان اصل دکتر مصدق، مسلما دکتر مصدق تبعیت میکردن و این جریان پیش نمیامد. ولی وقتی شما اول صبح دو تا از همکاران نزدیک دکتر مصدق رو میگیرین و بعدن هم سرهنگ نصیری رو با زیره پوش و سرباز رو نمیفتین 12 شب سراغ دکتر مصدق، یه مقداری البته میشه به این گفت کودتا.
این میان موضوع انحلال کامل مجلس هم از سوی برخی هواداران مصدق زیر سوال است. واقعیت این است که شاه بعد از درخواست مصدق برای صدور فرمان انحلال مجلس، پیش از آن که چنین فرمانی صادر کند، نخست وزیر را برکنار کرد. در واقع 17مین دوره مجلس شورای ملی در روز 28 آبان ماه سال 32، یعنی 3 ماه بعد از برکنار کردن مصدق توسط محمد رضا شاه، منحل شد. اما همزمان نمایندگان هوادار مصدق از مجلس استعفا کرده بودند و به همین دلیل امکان برپایی جلسات مجلس نیز به شکل قانونی وجود نداشت. کوروش زعیم از فعالان جبهه ملی که مصدق خود بنیانگذار آن بوده میگوید که بر اساس ترتیب اتفاقات اصولا دوران فترتی وجود نداشته که شاه مختار باشد در غیاب مجلس نخست وزیر را برکنار کند، بلکه مجلس حد نصاب کافی برای برپایی جلسات قانونی را نداشته.
مجلس وجود داشته ولی بقیده من نصاب نداشته، ولی مجلس وجود داشته. چطور با همون مجلس اومدن تصمیمات دیگه گرفتن؟ همون مجلس 27 نفره انتخابات کرد و آقای کاشانی شد رئیس مجلس. پس مجلس خودش قانونی میدونسته. اگه شاه مجلس رو به درخواست مصدق منحل میکرد، بله اون موقع فترت بود. افزون بر این، مصدق با دیدن فرمان عزل تشخیص داد که امضا با دست لرزان نوشته شده. مصدق به امضای شاه اشراف داشت و بار اول نبود که اونو میدید. دوم اینکه مشاهده کرد که متن نامه پس از امضا نوشته شده، زیرا فاصله‌های معمول در نامه رعایت نشده بود. سوم اینکه خط نوشتاری نامه متعلق به شاه نبوده. اگه هیچ کس خط شاه رو نمی‌شناخت، مصدق بارها و بارها اونو دیده بود در فرمان‌ها و شناخت داشت. چهارم اینکه نامه در تاریخ 22 مرداد نوشته شده بود ولی در روز 25 مرداد ابلاغ شد. نامه های فرمان، به ویژه فرمان شاه یا نخست وزیر یا ابلاغ های رسمی، همیشه در همون ساعت که صادر میشد توسط پیک ابلاغ میشد. پنجم اینکه نیم ساعت پس از نیم شب که وقت اداری برای ابلاغ یه نامه رسمی نیست. ششم اینکه آورنده نامه سرهنگ نصیری پیک رسمی دربار نبود. هفتم اینکه نامه رسمی و اداری رو که با زره پوش ارتشی و یک گردن سرباز مسلح و دو تا جیپ نظامی خودروهای بیسیم و یک سرهنگ ارتش که شغل و وظیفه‌اش شرکت در جنگ بود، نه پادویی اداری، ابلاغ نمی کنن.
نکته مبهم دوم در ماجرای 25 مرداد بیانیه صبح دولت درباره این ماجرا است. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به فرمان شاه برای برکناری مصدق نشد. چرا مصدق و یارانش فرمان برکناری را مخفی کردند و در عوض کل ماجرا را کودتا نامیدند؟ مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، این موضوع را پاشنه آشیل هواداران مصدق می‌خواند.
چون اگر فرمان شاه در کار نبود، همه چیز غیرقانونی و به شکل کودتا جلوه می‌کرد. ولی فرمان شاه در غیاب مجلس این اقدام نظامی رو کاملا قانونی جلوه میداد. طبیعی بود که مصدق در اون شرایطی که رقیبش که شاه باشه از صحنه خارج شده و فرار کرده به عراق و ایتالیا و قدرت دولت هم دست بالا رو در اون موقع داره و طرفداران شاه حرفی برای گفتن نداشتن و به اصطلاح در انزوا خزیده بودند و قدرت خارجی هم کارشون به ثمر نرسیده بود، در این شرایط اگر مصدق میخواست از اون دستخط صحبت کنه در واقع خودزنی کرده بود و در واقع بزرگترین بهانه رو و استناد رو داده بود برای مشروعیت بخشیدن به اقدام نظامی 25 مرداد که کودتای 25 مرداد گفته میشه بهش.
و خب چنین پاشنه آشیلی از نگاه مخالفان مصدق دور نمیماند. اردشیر زاهدی، فرزند فضل‌الله زاهدی که فعالیت مؤثر و گسترده‌ای در ماجراهای مربوط به برکناری مصدق ایفا کرده، معتقد است که مصدق از ترس هواداران شاه فرمان را علنی نکرد.
برای خاطری که میترسید، به هیئت دولتش اونا نوشتن، یک کلمه نگفته. اینا میگن همشون ریاهی رئیس ستاد بود. به دولتش هم نمیگه هیئت دولت. شاید ریاهی میدونسته ولی میگه من وقت نمیدونستم. اگر از من نیپرس ترسش بود که مردم بفهمن، کلکش کنده است. قدرتی در خود کسی دیگه اطرافش نبود. این است که خود مصدق فهمیده بود ولی توش مونده بود.
چنین نظری که به هر حال در صورت علنی شدن فرمان در ابتدای امر عده‌ای از مصدق و کابینه کناره می گرفتند، از سوی نویسنده‌ای چون جلال متینی نیز تایید می شود.
اون ببینید مصدق قانون مداریش مربوط به این که چه قانونی باشه تا چه حد به نفعش باشه. یارانش دکتر صدیقی اینا بهش گفتند که اگر شما مجلس رو منحل بکنید، شاه بر طبق سابقه حق دارد که شما رو عزل بکنه و نخست وزیر بیاره. تو قانون اساسی ما دو تا ماده مختلفی هست در مورد اختیارات شاه که با هم دیگه نمیخونه، ولی دکتر صدیقی اینا استناد میکردن به نحوه عمل احمد شاه که او در موقعی که مجلس وجود نداشت نخست وزیر عزل میکرد و رئیس الوزراء رو به جای او میآورد و این رو هیچ کسی در شکی نداره. منتها مصدق اونجایی که میگه من نپذیرفتم، یه جا در دادگاه میگه البته اگر این فرمان رو روز آورده بودن و شب نیاورده بودن من میپذیرفتم. اگر میگفت که فرمان از گرفتم، به یقین عده‌ای از وزیرانش استعفا میدادن.
اما به هر حال محمد مصدق که خود حقوقدانی زبده است، برای آنچه در بامداد 25 مرداد رخ داد توضیحاتی داشت. آنچه را محمد مصدق بعدها به عنوان پایه‌های استدلال حقوقی خود بهره برد و در دادگاه مطرح کرد، از زبان کوروش زعیم عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی بشنوید.
مصدق در دادگاه نظامی گفته بود که اگر بنا بود که پادشاه هر وقت خواست وزیر رو از و نصب کند، که دیگر مشروطیت معنا و مفهومی نداشت. این همون کاری است که پیش از مشروطیت سلاطین استبداد می‌کردند. او همچنین گفته بود اگر این کودتا نبود، چرا دستخطی که در تاریخ 22 مرداد نوشته شده بود نیمه شب 25 مرداد ابلاغ شد و چرا آقایان وزیر خارجه، وزیر راه و مندزی رجزاده نماینده مجلس در خانهشان دستگیر کردند و سعدآباد بردند؟ چرا سین های تلفن صدا ارتش را قطع کردند و تلفن بازار را اشغال کردند؟ اگر این کارها مربوط به کودتا نبوده، آقای سرتی باز مونده. لطفاً بفرمایید برای اجرای کودتا چه کاری غیر از این باید کرد؟
ساعتی بعد از اینکه مصدق فرمان شاه را اجرا نکرد و در عوض فرمانده گارد شاهنشاهی را بازداشت کرد، شاه جوان در رامسر همسرش ثریا را از خواب بیدار کرد و به او گفت که باید هرچه سریعتر کشور را ترک کنیم. به بیان ساده، شاه بی معطلی به محض اینکه دید مصدق زیر بار برکناری نمی رود، از ایران گریخت. او ابتدا به بغداد و بعد از آن به روم رفت. شاه از چه گریخت؟ هوشنگ نهاوندی که محمدرضا شاه را از نزدیک می شناخت و سالها به عنوان وزیر دولت با او کار می کرد، معتقد است که پاسخ به این سوال دشوار است.
هیچ کسی جوابی به این موضوع نداره. اگر به خاطرات ملکه ثریا که تنها کسی است که اونجا بود توجه کنیم، شاه خیلی بیمناک بود که توقیفش کنند.
با فرار شاه در صبح 25 مرداد ماه، مصدق بغرنج ترین روزهای زندگی سیاسی خود را آغاز کرد. از اینجا ایران اسیر قلیان بی سابقه میتینگ های سیاسی و شعارهای درون خیابان و زد و خوردهای تمام نشدنی شد. اعلام خبر کودتای گارد شاهنشاهی هیجان بسیاری در میان مردم برانگیخت و کم نبودند گروه های سیاسی که سرعت بی سابقه تحولات آنها را فلج کرده بود و تنها 3 روز بعد از این حادثه روز واقعه از راه رسید. در بخش بعدی سلسله برنامه سقوط، وضعیت ایران را در فاصله روزهای 25 تا 28 مرداد بررسی می‌کنیم و از فعالیت سازمان‌های جاسوسی خارجی و مخالفان داخلی مصدق برای سرنگونی او خواهیم گفت. سقوط هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا برگزار می‌شود.